تعرض کرد به خاک سرزمین عزیزمون. بفرمایید که به نظرتون چرا دست به چنین اقدامی در چنین برهه زمانی است؟
بله، یه امر مشخصی که امروز همه تحلیلگرا بهش اتفاق نظر داره اینه که دشمن دچار یک اشتباه محاسباتی فاحش شد. البته ما در ریشه های دینیمون داریم که امام زین العابدین میفرماین خدا را شکر که دشمنان ما از بین احمق‌ترین اونها هستن، و الحمدلله دشمنای ما هم از بین احمق‌ترین اونها هستن. در حقیقت اون امیون بکمون و سومیون برشون جساری و جاری هست. این که عرض کردم اشتباه فاحش، ببینید معمولا وقتی میخوان در رابطه با یه کشور دیگه‌ای از جنبه‌های مختلف تصمیمی بگیرن در کشور دیگه‌ای، معمولا بایستی بیان اون کشور رو از ابعاد مختلف بررسی بکنن. این بعد نظامیش هست، چون بعد نظامیش در چه وهله، مردمش هستن، ارزشاش هستن، و این دست از موضوعاتی که میتونه مردم رو تحلیل بکنه، مثل نگرش هاشون، مثل نگاه هاشون، مثل دیدگاه هاشون و غیره. به نظر مثل دشمن از همینجا اشتباه فاحش کرد، یعنی مردم ما را، توان نظامی ما را، تاب‌آوری ما را، ارزش‌های ما را احتمالاً با بخشی از مردم خودش و تاب‌آوری خودش در دستگاه محاسباتش قرار داد و همینجا اشتباهات پی در پی کرد. به نظر مثل اشتباه اولش در سیستم فرماندهی و مدیریت ما بود. دشمن سیستم فرماندهی و مدیریت ما را با سیستم فرماندهی و مدیریت خودش محاسبه کرد و شروع کرد. اون چی بود؟ اومد در تجاوز اولش فرماندهان عالی مقام ما را مورد حمله قرار داد. سردار باقری عزیز ما را، سردار رشید، سردار سلامی، سردار حاجی زاده، ربانی و مهرابی. قطعا اینا تکرار نشدنی هستند برای ما. اما اشتباه دشمن چی بود؟ اون خودش را با ما مقایسه کرد. جنگ غزه را شما مورد توجه قرار بدید، اولین حمله‌ای که حزب الله، نه مردم بیدفاع غزه، به سمت اسرائیل انجام دادن در قالب حماس و اومدن چند کیلومتر تو خاک صهیونها پیشروی کردن، اسیر ازشون گرفتن، در حقیقت سیستم فرماندهی و مدیریت اینا ریخت به هم. اگر آمریکایی‌ها، اینو من از قول خود آمریکایی‌ها عرض میکنم، نمی‌رسیدن و اینها را از اون شوک بیرون نمی‌بردن، ماها احتمالاً تو اون شوک مونده بود. تصور اینا، تصورشون مثل خودشون شد برم. یعنی اینکه اگر سردار باقری که رئیس ستاد کله، سردار رشید که فرمانده قرارگاه خاتم ماست، سردار سلامی که فرمانده کل سپاهه، سردار حاجی زاده که هوافضای ماست و دوستان دیگه مون را از ما بگیرن، ما یه چند ماهی احتمالاً در بخت و شوک به سر ببریم. تو اون چند ماه هم اینا بیان عملیاتشون رو انجام بدن. این اولین اشتباهشون بود. نشنیدن گویا زمانی که اول انقلاب بهشتی را شهید کردن، حضرت امام ما فرمودن ایران پر از بهشتی. زمانی که در ترور رئیس جمهور ما را، نخست وزیر ما را، وزرای ما را، رئیس دیوان عالی کشور اون موقع ما را ترور کردن، در سیستم مدیریت ما هیچ خدشه ایجاد نشد. مملکت که رئیس جمهورش از دست میده، در آن واحد نخست وزیرش را، تعدادی از وزراش را، تعدادی از نماینده های مجلسش را، هیچ اتفاقی براش نمیفته تو سیستم مدیریت. اینا سیستم مدیریت را نفهمیدن و سیستم فرماندهی را نفهمیدن و هیچ پیامی را هم نفهمیدن. چرا؟ جزو کوران و کران و لالان هستن، نمیشنون، نمیبینن، نمیفهمن. چیزی هم از دشمن غیر از این انتظار نداریم. به خاطر همین هم احساسش این بود در اولین ساعات ترور فرماندهان ما در جنگ، حضرت آقا فرماندهانی برمیگزینند که خلف صالح دوستان ما در چیز است. درسته سردار باقری میره ولی امیر موسوی میاد که هیچی کمتر از سردار باقری نداره. سوال پیش رو اینجاست که در این جنگ اگر سردار باقری شهید نمیشد، آیا تصمیم های غیر از تصمیمی که الان سلشگر موسوی گرفتن میگرفت؟ قطعا میدن. درست سردار سلامی ما شهید شده، ولی آیا سردار پاکپوری که به جای ایشون قرار گرفتن، تصمیماتی که ایشون گرفتن غیر از اون تصمیماتی بود که سردار سلامی میگرفتن؟ اصلا اینجوری نبود. و سردار حاجی زاده عزیز ما، امروز سردار موسوی تصمیماتی که در رابطه با موشکی میگیره غیر از اونی بود که سردار حاجی زاده میخواست بگیره. این اولین اشتباه اینا بود و تصور این که هیچ اتفاقی تو این زمینه چند ماه نمیفته. طبیعی بود که 12 ساعت جواب اونا داده شد و به نظر من میرسه دشمن در اولین اشتباه محاسباتیش در اولین شکم رفت. و اون چی بود؟ پاسخ کوبنده ای که رزمندگان اسلام به محض شروع جنگ بهش دادن در خور خودشون، در خور توان نظامیشون و غافلگیر کننده برای دشمن.
یکی از نکاتی که فهمیدید دقیقا همین بود، این تصور دشمن و محاسبه که انجام داده بود که با شهادت فرماندهان ارشد ما میتواند بالاخره اون سازمان دفاعی ما در پاسخ‌دهی رو به نوعی با اختلال مواجه کنه، که حضرت علی به خوبی تحلیل کردید که خب این به هیچ وجه میسر نشد برای اونها. اما از طرف دیگه من فکر میکنم که یکی دیگر از موضوعاتی که در اهداف دشمن بود، هدف قرار گرفتن مردم به معنی جدا کردنشون از مجموعه جمهوری اسلامی ایران، هم جمهوریت رو از اسلامیت و هم جمهوری اسلامی رو از ایران جدا بکنن و به هر حال آنچه که لازم هست رو بتونن در ادامه اهداف سیاسیشون هم محقق بکنن. در این مورد نظرتون بفرمایید.
دقیقاً فرمایش شما درسته و من می‌خواستم به همین نکته توجه کنم. اگر اشتباه اول دشمن رو روی این حساب کنیم که سیستم مدیریت و فرماندهی ما رو نشناخت و دست به کار زد، اشتباه دوم محاسباتی دشمن مردم ما بودن. مردم ما رو باز اومد با مردم خودش مقایسه کرد و دست به این کار زد. شما ببینید اولین موشکی که به حیفا میخوره و پالایشگاه اسرائیلیا رو مورد هدف قرار میده، مواجهه مردم در پمپ بنزین با آدمای خودشون یک دعوا و درگیری و فوشه. اما مواجهه مردم با نیروهای مسلح ما چیه؟ تقدیر، تشکر و قدرشناسی. این نکته. نکته دوم این که به نظر میرسید دشمن احساسش این بود که با اولین زدن فرمانده ها و حمله هایی که صورت میده، مردم کنترل خودشون رو از دست میدن، اعتراض خواهند داشت، اعتصاب خواهند داشت و اختشاش خواهند داشت. اینجا اشتباه دوم دشمن صورت میگیره. نمیفهمه که مردم ما مردمی هستن که در بحران پشت هم قرار میگیرن. در جنگ، جنگ دفاع مقدس ما، این مردم بودن که پشتیبانی جنگ را انجام دادن. دولت نبود که. دولت یه بخشش را انجام میداد، بخش عمده ایش را مردم انجام دادن. و شما میبینید که اولین جمعه ای که ایجاد میشه، نماز جمعه ای که میاد، نماز جمعه های همه استان ها و شهرستان های ما از نماز جمعه های قبلش پررنگ.
سبب کسانی اصلا در نماز جمعه شرکت کردن که خودشون میگفتن که فقط به این منظور آمده ایم که بگیم بله، ما پشتیبان نیروهای مسلح و مجموعه بله، فرماندهان مقتدرمون هست.
قطعا اینجوری بوده. شما بیان ببینید توی تهران راهپیمایی اعتراضی که مردم در دشمن انجام دادن در برابر دشمن، سطح و سطوحش یه راهپیمایی 22 بهمنیه. این جزء محاسبات غلط دشمنه و بعد احساسش این میشه که مردم میرزن تو خیابون. کد من کجاست؟ این که آقای نتانیاهوی کم‌فهم میاد اعلام میکنه که ما داریم فضا رو و راه رو و جاده رو برای شما باز میکنیم، چون اینجا رو میزنیم شما بیاید تو خیابون تغییر ایجاد بشه. این اوج نفهمیه دشمن از مردم ماست که این قسمت واقعا بود. من میخوام این رو بگم که دستگاه محاسباتی دشمن در مورد مردم خودش همینه. اگر نتانیاهو ارزه دارد، اگر کل این رژیم نامشروع ارزه دارد، در حمایت از خودش مردمش رو بیارد بیرون تا ما ببینیم که چند نفر از مردم میان. امروز به جز اعتراض، به جز وحشت، چیزی دیگه در مردم اسرائیل نمیتونید ببینید. ما دو روز بعد از درگیری مصفقین و جنگی که شروع شد، با همه سانسورها و محدودیتهایی که دشمن برای مردم خودش تو فضای مجازی ایجاد کرده بود، فضای مجازی مردم اون را که بررسی کردیم، بالای 50% تو دو روز اول وحشت و ترس حاکم بود در مفاهیمی که در فضای مجازی داشتن. عکسش در دو روز اول در کشور ما در فضای مجازی و فضای حقیقی شور، شعف، احساس سلحشوری و حمایت بود. این اشتباه دومی بود که دشمن انجام داد و فکر نابخردانه ای داشت که بتونه این کار رو انجام ده. جالب اینه که نه تنها این اتفاق نمی افته، اتفاقات بهتر از اینم می افته. یه تعدادی جواسیس و خائنینی همه جا وجود دارن، در کشور ما هم وجود داشتن. دستگاه های انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بیشترین توفیقاتشون در زدن اونها و کشف اونها از طریق مردم بود. یعنی مردم هر گونه حرکت مشکوکی رو اومدن تماس گرفتن، لو دادن و این اتفاق افتاد.
یک وحدت خاص و مثال زدنی ما بعد از ایام دفاع مقدس، فکر میکنم که شما موافق باشید، واقعا شاید تا این اندازه وحدت کلمه، انسجام و همدلی رو تجربه نکرده بودیم و یک بار دیگه این رخ داد. البته در مقاطع مختلف دیده بودیم این جلوه‌گری رو، ولی این اتفاق خاص یک، به نظرم میاد که باز نقطه عطفی است در تاریخ سرزمین عزیز ما. سردار آدم، این نکته ای که مهمه این است که دشمن بالاخره به یک نحوی وقتی که دید به هدفش نمیرسه، مشخصا رژیم صهیونی رزم کنه، متوسل شد به قدرت امریکا. حالا اینکه از ابتدا امریکا در جریان بود، یعنی از ابتدا هم موضوع لوجستیک پشتیبانی حملات با او بود، اینا همه، ولی سعی کرد که بالاخره با ورود امریکا بتونه هدفش رو پیگیری کنه. در این مورد بفهمید چه تحلیلی؟
بله، باز این جزء اشتباهات محاسباتی فاحش دشمن است. من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، غیر از وفاقی که در مردم بود، ما وحدت و همدلی و همبستگی جناح‌های عمده کشورمون هم
دقیقاً.
یعنی من کمتر دیدم این حد از وفاق و همبستگی و همدلی در جناح‌های مختلف کشور توی این شرایط. این باز یکی از اشتباهاتی بود که احتمالاً دشمن کرد، که احتمالاً جناح‌ها می‌افتند به جون هم، از همدیگه میخوان کم بذارن، از همدیگه انتقام بگیرن، ولی در حقیقت پشت هم قرار گرفتن و دولت را و مردم را یاری کرد. دقیقا این بخش از حرکتی هم که دشمن شب گذشته انجام داد همین هست. ببینید آقای ترامپ، این دائم الخمر قمارباز به قول سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سرباز وطن، این میاد وقتی یه تعرضی را انجام میده اعلام میکنه دستش که کاری که ما انجام دادیم در توان هیچ یک از ارتشهای دنیا نبود. پس ببینید ته کارش به این رسیده که بیاد چند تا نقطه ما رو بزنه و این هم آسیب حد اقلی ببینه، در جایی که اصلا نقطه درگیری ما با دشمن این نیست، اصلا فوردو ما زده بشه. مگه ما از فوردو داریم دفاع میکنیم در برابر خودم؟ نتن زده بشه، جای دیگه زده، مگه جای دعوای ما اونجاست؟ مگه ما از اونجا داریم کار میکنیم؟ موشک های ما، سایت های موشکی ما همچنان فعال، همچنان آماده، و همینجور که دوستان عزیزمون گفتن ما حداقل تا 2 سال آماده ایم بزنیم. کر بودن نشنیدن که شهید حاجی زاده وقتی حضرت آقا فرمودن دوره بزندر رو تموم شده، سردار حاجی زاده اومد گفت نه تنها اون دوره تموم شده است که در ازای هر موشک 10 موشک جاهش هست و میتونیم بزنیم. آمریکا وارد اشتباه بدی شد، اشتباه بزرگی شد، و میدونم که تمام هدفهاش در هدفهای ما هستن و میتونیم به راحتی بزنیم و هدفهاش را از بین ببریم. به نظر میرسه که اگر عاقل باشد زود پاش را از این موضوع بکشه بیرون.
همیشه ما این در صورت که خصیصه رو در فرماندهان نظامیمون، در فرماندهی معظم کل قوا به طور برجسته دیدیم که حتما پاسخ سخت ما با تدبیر و حکمت هم رو هست. این بار هم ملت بزرگ ایران قطعا پشتیبان نیروهای مسلح هستن و آنچه که لازم هست انجام خواهد شد. ولی خوبه که حضرت عالی به عنوان فرمانده کل انتظامی کشور که مردم عزیز ما امنیتشون رو، امنیت کودکانشون رو، همه اینا گره خورده با فعالیت پلیس بدون استثنا، یک اتفاق مثال زدنی است. پیامتون رو واضح من خواهش می‌کنم اینجا به اون کسان و بدخواهانی که نسبت به مردم ایران لفاظی میکنن بفرمایید.
بله، اونها یه بار ما را امتحان کردن و متوجه این شدن که ما در امنیت مردم با هیچ کسی شوخی نداریم. اگر قبل از این درگیری ها و قبل از این جنگ ما جشن هامون تعریف شده و تعداد خاصی بود، امروز صدها جشن به جشن های ما اضافه شد. اگر قبلا ما در آمادگی به سر می بردیم، امروز در آماده باش به سر می بریم. و اگر قبلا حرکات ما حرکات انتظامی بود، امروز حرکات ما حرکات عملیاتی انتظامی است و تاکتیکی است. من با اطمینان خاطر به مردم عرض می کنم هیچ نگران از امنیتشون نباشن. ما حتی دیشب در جلسه‌ای که خدمت بچه‌هامون بودم صحبت می‌کردیم، همکارامون می‌گفتن ما دنبال سارقین می‌گردیم دیگه پیداشون نمی‌کنیم، دنبال لاتا می‌گردیم. اولا از این باب خاطرشون جمع جمع باشه. ما با هیچ کس شوخی نداریم تو این زمینه. از حمایت مردم تشکر می‌کنیم. ایست بازرسی‌هایی که ما با بسیج داریم، جالب، مردم وقتی میان مراجعه می‌کنن به ایست بازرسی‌ها، نه تنها کم حوصله نیستن که خودشون حتی بعضن به بچه های ما، بچه های بسیج راه نمایی میکنن این قسمت از خود رو هم بگردید بدونید اینجا هم هست، این قسمت میشه چیزی مخفی کرد و جز تشکر و زبان قدردانی چیزی دیگه واقعا نداشت.
ما تصاویری ما دریافت کردیم و حتما بیننده های محترم هم مراجعه کردن از همدلی وقتی میرسن مردم به دوستان در فراجا خسته نباشید میگن، خدا قوت میگن، به بچهای بسیج روحیه میدن، اصلا پذیرایی میکنن. اتفاقات بسیار میگم جلوه های عجیبی از یک مردم بزرگ متمدن ایران امروز دنیا بعد نظاره گر باشه که شاید تا الان نمیخواست ببینه. اما یک اتفاقی رخ میده سردار رادان، اونم اینه که دشمن میاد به اماکنی حمله میکنه که خب حالا در یک جنگ متعارف میگیم خب اماکن نظامی، اما اماکنی که هدف قرار میگیره، حالا من جمله صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، از جمله بیمارستان هایی که در سطح کشور زد، بیمارستان کودکان رو مورد آسیب قرار داد و حمله میکنه به دستگاه هایی که امنیت داخلی مردم رو تأمین میکنن، مثل نهادهایی که در اختیار فراجا هست. معنی و مفهومش چیه؟ برای چی این کار رو در دستور کار خودش قرار داده؟
این طبیعی است که وقتی ما دشمن رو خوب بشناسیم دستگاه محاسباتی ما خطا نکنه. ما همواره میدونستیم دشمن هدفش فقط و فقط نیروهای مسلح نیستن، از اونجا شروع میکنه به جای دیگه میرسه. ما میدونستیم که هدف دشمن فقط و فقط پلیس نیست، به صدا و سیما میرسه، فقط اون نیست، به جاهایی که خدمت رسانی به مردم میکنه و خود مردم. ما امروز اگرچه از سپاه شهید دادیم، اگرچه از ارتش شهید دادیم، اگرچه از انتظامی شهید دادیم، اگرچه از صدا و سیما شهید دادیم، دستگاه خدماتی شهید دادیم، از مردم هم شهید دادیم.
بله.
این به این معنیه که مردم ما با انقلاب اسلامی یکی هستن، نیروهای مسلح ما پاسداران انقلاب اسلامی هستن و انقلاب اسلامی محدوده‌ای برای این که بخواد جداسازی بشه ندارد. مردم ثابت کردن که مقاومن. ببینید اون جاهایی که از مردم مورد هدف قرار گرفت، پاش مردم اومدن وایستادن، شعار مرگ بر اسرائیل سر دادن، شعار مرگ بر آمریکا سر دادن و قهرمانانه شهداشون رو تشییع کردن. این پایان خوبی دارد. من به مردم عزیز قول میدم که پایان این جنگ و پایان این نبرد پیروزی جبهه اسلام است، پیروزی مردم بزرگ ایرانه و قطعاً سرافرازی مردم. ما امروز مفتخر به این هستیم که صدا و سیمایی داریم، که این صدا و سیما در خط نبرد قرار دارد. صدا و سیمای ما در دفاع مقدس شهید داد، صدا و سیمای ما در دفاع از حرم شهید داد، در دفاع از حریم شهید داد و امروز مفتخره که در جنگ با صهیون و جنگ با آمریکا هم شهید میده، مجروح میده و تکبیر میگه. این اقدامی که خانم امامی انجام داد این قسمتی بود که دیده شد، قسمتی که دیده نشد تکبیرایی بود که پشت صحنه این گفته شد از بچه ها. مدیر اون صحنه را به زور میان میبرندش بیرون. این یعنی چی؟ یعنی این که انقلاب اسلامی صدا و سیماش انقلابیه، بچه های صدا و سیماش انقلابیه، پلیسش انقلابیه، سپاهش انقلابیه، بسیجش انقلابیه، ارتشش انقلابیه و مردمش هم انقلابیه.
الحمدلله وقتی که شما فرماندهان ارشد نظامی انتظامی کشور اینگونه در میدان هستید، مردم بعد از نماز جمعه یک اتفاق بیبدیل بود، تهدید کرده بود پنجشنبه و جمعه رو مستقیم رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده بود، در خیابان ها آمدن و ندای وحدت سر دادن و حمایت از نیروهای مسلح. وقتی همه اینطورن حتما صدا و سیما هم بالاخره در این مسیر نیست، چون که فرزندان همین مردم سربلندن که چه در صدا و سیما چه در نیروهای مسلح مشغول به خدمت هستن و از این لطف و محبتی هم که دارید سپاسگزارم. سردار آدان، یک پرسش مهمی از حوزه مقام کارشناسی شما دارم، به جهت اینکه حضرت عالی خب در خصوص نبردهای نظامی تبحر دارید، میخوام این پرسش داشته باشم. ورود امریکا به عرصه نبرد و این تهاجم و تجاوز آشکار به ملت ایران که حتما بعد مورد توجه قرار بگیره، هم خلاف موازین بین الملل بود، هم خلاف قوانینی که مصرح است در داخل خود ایالات متحده و هم خلاف موازین انسانی که خب این دیگه کاملا برای مردم روشنه که مرزهای ضد انسانیت اونو جابجا کرده. اما چه تغییراتی رو و مؤلفه‌ای رو در نبرد ما ایجاد میکنه؟
بله، ببینید اولا یه نکته، ما 40 سال آمریکایی با همون میجنگن، مال دیشب و امروز نیست. آمریکایی‌ها از اول پیروزی انقلاب با صحنه‌ای که در طبس می‌خواستن بیافرینن با ما وارد جنگ شدن.
ادوات نظامی کامل
دفاع مقدس شما یادتون نمیره، حمایتایی که از صدام شد و سوپر اتاندارت‌ها و آواکسایی که اومدن، آواکسای آمریکا بودن، سوپر اتاندارت‌ها و میراژای فرانسوی بودن، سلاح‌های شیمیایی آلمانی‌ها بود، همه و همه بودن. ما این تازگی که برامون نداره، که چیز جدیدی نیست که آمریکا وارد شده برای ما. که این یه نکته که مردم ما از این موضوعات زیاد دیدن از اونها و همیشه مردم تمام کننده بودن. شما جنگ و دفاع مقدس مردم با بسیج تمام کننده بودن و با پشتیبان. فتنه 88 که یادمون نمیره چی تمام کنندش بود، مردم بودن. 96 98 401 و امروز هم در این جنگ مردم ما تمام کننده این هستن و با حمایت هایی که دارن انجام میدن، با صبوری که انجام میدن و با هوشیاری که دارن انجام میدن. آمریکایی‌ها بدانند که این خطاشون بدون پاسخ نیست حتما از طرف نیروهای مسلح، ولی با تدبیر خود نیروهای مسلح، با پیشبینی خودشون و با انتخاب خودشون. جنگ رو اونها شروع میکنن ولی اونها پایان دهندش نیستن. پایان دهندش این ما هستیم که انجام میدیم و امیدوار هستیم که فتح و نصرت و پیروزی به زودی در آغوش مردم عزیز ما مجدد قرار بگیره.
انشاءالله. یک نکته هم قبل از اینکه کلام و پیام پایانی شما رو دریافت کنیم، من میخوام خواهش کنم که در مورد آنچه که نیروی مقتدر انتظامی ما در داخل کشور برای تامین امنیت مردم انجام میدهد بفهمید. ببینید الان راه‌های مواصلاتی ما آیا همگی به طور معمول در جریان هست و همه دارن استفاده میکنن؟ این شرایط رو خواهش میکنم، ولی میفهمید خوبه که این پیام از زبان شما منتقل بشه.
آقا زندگی در جریانه، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، مردم دارن کار خودشون رو میکنن. به قول یکی از دوستان، این اول جنگ هم که شروع شد مردم یه چند روز تعطیلی ها رفتن شمال و غیره، رفتن زندگیشون رو میکنن، کارشون رو انجام میدن. تمام راه‌های مواصلاتی بازه، بچه‌های پلیس راه در راه‌ها مستقر هستن، هیچ محدودیتی نیست و ما در خدمتشون هستیم. تمام واحدهای خدماتی در خدمت مردم
از کلانتری ها تا
همه نه غیر از اون، ما حتی خدمت شما عرض میکنم اونهایی که مایحتاج مردم را میخوان برسونن، سوخت مردم، همه چی آماده است، همه چی پای کاره و هیچ محدودیتی نیست. مردم هم دیدن که این هست، لذا هیچ نگران نباشن. ما از مرز هوشیار آماده هستیم، چه خوب خبرها رو هم شنیدید که حتی در مرز بچه‌های ما با تعدادی از ریس پرنده‌ها و پهپادها درگیر شدن و اونا رو ساقط کردن. مرزبانان ما محکم و استوار در مرزها و در سنگرهاشون قرار دارن، رصد میکنن لحظه به لحظه مرز را و پوشش میدن مرز را. از عمق و سطح روستا و کوی و برزن هم هیچ نگرانی مردم نداشته باشن، انتظامی در خدمتشون هست، برای اونها هست، برای امنیتشون هست و لازم میدونم از همه مردم عزیز و همکاری ها و همراهی هاشون هم تشکر.
سردار آدان، یکی از موضوعاتی که به نظر میاد در اشتباه محاسباتی دشمن همیشه این خیلی برجسته است، اینه که اونا به این درک نرسیدن که مرگ در راه خدمت به کشور، در راه اسلام برای ما پایان نیست و جلوه دیگری داره. دوست دارم معنی شهادت رو از زبان شما بشنوم که بسیاری از دوستانتون رو در همین نبرد اخیر از دست دادید.
بله، من عرض کنم خدمتتون، شهدای اخیر ما، سرداران بزرگی که از دست دادیم، اینها شیفته خدمت و عاشق شهادت بودن. خدمتشون رو مردم دیدن و واقعا شهادت را جویا بودن، آرزومند بودن و قصه می‌خوردن از اینکه دوستانی از دوستانشون شهید شدن و خودشون هنوز هستن. این برای همه فرماندهان صدق میکنه. برای چی؟ برای اینکه ما شهادت رو جاودانگی میبینیم. آیا ابا عبدالله الحسین در هزار اندی سال که شهید شد امروز جاودانه تر از جاودانه نیست؟ ما جزء مکتب ابا عبداللهی، مکتب ابا عبدالله شهادت رو جاودانگی میدونه و دنبالش. و میخوام این رو عرض بکنم که همه ما این رو میگیم، مرگ اگر مرد است
گو نزد من آی تا در آغوشش
بگیرم پیش پیش.
در پایان اگر نکته ای صلاح میدونید و فکر میکنید که به عنوان کلام آخر لازم هست که با مردم بدون واسطه در میون بگذارید، شنونده خواهیم.
بله، مردم در جمعه حماسه آفریدند. جمعه های حماسی در راه هست و منتظر حماسه های بعدی شما ها هستیم. مردم در همکاری حماسه آفریدن، همچنان این حماسه را منتظر هستیم که دنبال بکنن و هوشیاری مردم، مردم عزیز، مردم عزیز، مردم عزیز، هوشیاری شما نقطه پایانی است بر حیله های دشمن. انشالله همکاری خودتون رو همچنان با پلیس و سازمان های اطلاعاتی ادامه داشته باشد و ادامه.
خیلی ممنونم از شما. آرزوی سعادت، سلامت و توفیقات روزافتون جناب عالی و همه فرزندان عزیز ملت ایران در فرماندهی انتظامی کشور رو دارم. انشاءالله که پاینده باشید. ممنونم که در این برنامه حضور پیدا کردید و با مردم به گفتگو نشستید.
ممنونم. من اجازه میخوام 30 ثانیه آخر و هم پیامی خدمت همکاران و خانواده عزیز داشته باشم. همکارانم از مرز تا به عمق در پلیس‌های مختلف تخصصی، یگانهای ویژه، یگانهای امداد، کلانتری‌ها و همه و همه، از شما و شبخواب بیخوابی‌هاتون سپاسگزارم. قدردان زحمات شما هستم و مخصوصاً از خانواده‌های عزیزتون هم سپاسگزارم. انشالله که این زحمات مرزی درگاه خداوند باشد و ذخیره دنیا و آخرتمون باشد.
انشالله. خیلی ممنونم. بسیار سپاسگزارم از توجه شما دوستان عزیز بیننده به این برنامه. امیدوارم که این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بسیار متشکرم از اینکه همراه ما هستید. از رسانه ملی و شبکه خبر بهترین ها رو براتون آرزو دارم. فعلا وقت بخیر و خدا نگهدار.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خون گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شد خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تن من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ما امثال من بود، همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال.
لحظه‌ی سحرگاهیتون به خیر باشه. هموطنان نازنینم از هر جای این خاک پهناور که صدای ما رو میشنوید، خوشحالیم از همراهی صمیمانه شما. خب خدمتون گفتم قبل از اینکه بریم به استودیوی شبکه خبر سیما، موشک‌های ایرانی در موج 21 پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق 3 ساعتی پیش شلیک شد از سرزمینمون به سمت سرزمین‌های اشغالی که طبق معمول به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کرد. دقایق بعد از شلیک موشک‌های ما در سرزمین‌های اشغالی به خصوص در حیفا، صدای آژیر بلند شد و خواب رو بر صهیونیست‌ها حرام کردیم و مجبور شدن که سریع‌تر به پناهگاه‌ها برن تا شاید بتونن از موشک‌های ایرانی جان سالم به در ببرن. تصاویر دریافتی و اطلاعات اولیه حاکی از اصابت دقیق موشک‌های ایرانی هست که مثل موج‌های قبلی طبیعتاً تلفات و زخمی‌های هم حملات ما داشته. خب میتونیم بگیم حدوداً 25-6 ساعت پیش بود که بمب‌افکن‌های آمریکایی وارد حریم هوایی کشورمون شدن، قوانین بین‌المللی رو نقض کردن، مستقیم به خاک ایران حمله کردن و تجاوز دومشون و نقض حقوق بین‌المللی دومشون این بود که تأسیسات هسته‌ای ما رو هدف قرار دادن، چیزی که در همه مجامع بین‌المللی صراحتاً اعلام شده که حمله بهش ممنوع هست و خلاف قواعد و مقررات بین‌المللی است. اما این اتفاق صورت گرفت و همین حادثه باعث شد که مردم مطالبه جدی داشته باشن از مسئولان کشور، به خصوص از نیروهای امنیتیمون. بشنویم صحبت‌های تنی از هموطنان عزیزمون.
آسمان ایران صحنه یک تجاوز آشکار شد. سه سایت هسته‌ای هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت. مطالبه مردم روشن است. بی پاسخ نمانند.
کسی که میترسه رفته به قول مرد پدرش رو برداشته و برده.
وارد جنگ شده بود. الان یه مقدار علنی ترش کرد. وگرنه اسرائیل عددی نیست که بخواد به کشور بزرگی مثل ایران حمله کنه.
چرا اصلا سایت های هسته‌ای رو زد؟
خب به هر حال هدفش بوده دیگه. از اولم دنبال همین مسئله بود که ایران قدرتمندی نباشه. فقط من نمیدونم خودش باید داشته باشه ما نداشته باشیم.
حالا یه چند تا از این ورانور زدن میخوان بگن که ما این کار کردیم و ایرانو بترسونن و ملتو بترسونن، ولی خوشبختانه ملت غیورمون هم ترس دارن، نه اینکه قصد فرار از جنگ و مقاومت در برابر اینا رو دارن.
قوانین بین‌المللی اصلا اجازه میداد که یه همچین حمله صورت بگیره؟
قوانین هم مال خودشون، نه اجازه نمیده، ولی پوششون به کار این قوانین نیست. اینا هر کاری دلشو میخواد میکنه.
چیزی به نام قواعد بین المللی میگه پابند هستن مگه؟
پاسخ ما چی برد بشه؟
قطعا ما پاسخ رو باید در تنگه هرمز بدیم.
اسرائیل زده باید اسرائیل رو بزنی، اگر آمریکا زده باید آمریکا رو بزنی. اولش اینا که تهدید بودن نمیتونستن بزنن، حالا که آمریکا زده یک بهانه دست شماست میتونیم بزنیم دیگه، اونم هم سطح خودش.
دست در مقابل دست، چش در مقابل چش. نمیشه او بیا هسته ای رو بزنه بعد ما هی وایسیم نگاه کنیم ببینیم ما شکایت کردیم شورای امنیت اینا چی کار میخواد واسه ما بکنه. ما تا نزنیم این جنگ تموم نمیشه.
از این به بعد کلا باید از MPT، از کل این انرژی هسته ای که اونا میخوان دست پای ما رو بندن، کلا باید خارج بشن.
جواب باید بدین، این جواب ندی طرف یه فکر دیگه میکنه، باید جواب بدین بفهمه چی به چیه.
وضع اقتصادی من خیلی به هم خورده است، ولی حاضرم از گشنگی بمیرم، ولی زیر بار حرف زور نره.
ما سالاست که فکرشو میکنیم آمریکا از این غلطا بکنه، ولی یه پیام برای اون ترامپ ابله با اون سگ دست آموزش دارم. ما هستیم، از چیزی هم نمیترسیم.
اینجا مردم هم صدا و هم نظر در برابر تجاوز ایستادن. در این مسیر چیزی فراتر از موشک ها در جریان است. وحید زاکریه را خبرگزاری صدا و سیما.
بله، این خواسته بسیاری از هموطنانمون هست. شما هم توی پیمکاتون بارها و بارها به این مسئله اشاره کردیم که باید پاسخ بدیم. قطعا هم نیروهای مسلح کشورمون پاسخ خواهند داد، چون که تحرکات نشون میداد که ایالات متحده آمریکا و شخص ترامپ به دنبال این جنگ هست و بارها و بارها هم مقامات کشورمون گفتن این مهلت دو هفتهی که ترامپ اعلام میکنه اینا فریب هستش و همین اتفاق هم شاهد بودیم. قطعا با قاعده در زمان مناسب پاسخ مناسب رو دریافت خواهند کرد. خب تا دقایق دیگه میریم به استودیو خبر سیما و خبرهای ساعت 5 بامداد رو خواهیم شنید. We'll be right back. ساعت 5 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
5 بامداد است و سلامی دوباره عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به بخش دیگری از خبرها. شنیده شدن صدای آژیر در سرزمین های اشغالی. با قرش موشک در آسمان سرزمین های اشغالی، صهیونیست ها دوباره مجبور شدن به سمت پناهگاه ها فرار کنند. رسانه های صهیونیست اعلام کردند فقط با شلیک یک موشک میلیون ها اسرائیلی به سمت پناهگاه ها فرار کردند. اورژانس رژیم صهیونیستی هم از زخمی شدن شماری صهیونیست ها به دلیل ازدحام جمعیت برای رسیدن به پناهگاه ها خبر داد. عملیات انجام شده یه دقایقی قبل که خدمت شما عرض کردیم مربوط به رزمندگان یمنی علیه اهدافی در سرزمین های اشغالی بود. شکار پهپاد هرمس در آسمان استان مرکزی. سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور موفق شد یک فروند پهپاد را ساقط کند. بنابر اعلام خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این پهپاد از نوع هرمس 900 نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بوده که بر فراز آسمان استان مرکزی پیش از انجام عملیات با آتش سامانه‌های پدافند هوایی بومی سپاه پاسداران ساقط شد. و اما وزیر امور خارجه در بدو ورود به مسکو گفت حمله امریکا به تأسیسات اتمی ایران به شدت NPT را زیر سوال برده و نظام عدم اشاعه را متزلزل کرده است.
این حمله که آمریکا انجام داد، حمله اول به منشور ملل متحد هست، کاملا خلاف منشور هست، حمله به قوانین بین الملل هست، حمله به حقوق بین الملل هست، حمله به قانون قوانین بین الملل هست و از همه مهمتر حمله به NPT و نظام عدم اشاعه هست. برحال نظام عدم اشاعه که نقش مهمی در امنیت بین الملل داره، یک نظام منسجم و بسیار جدی هست که کشورهایی که صرف نظر میکنن از سلاح هسته‌ای در مقابلش مورد حمایت قرار میگیرن، هم به لحاظ استفاده سلاح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و هم برحال از جهت اینکه اطمینان پیدا بکنن که برنامه‌های صلح‌آمیزشون میتونه در سلامت ادامه پیدا بکنه. خب این الان سوال بزرگی هست، وقتی اینطوری حمله در به تأسیسات هسته‌ای کشور دیگه صورت میگیره و با افتخار ازش یاد میشه و شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عاجز هستن از اینکه این حمله رو پیشگیری که هیچی حتی اقلا محکوم بکنن، خب طبیعی هست که این سوال بزرگ رو ایجاد میکنه که اصولاً NPT چه نقشی داره در حفاظت از منافع کشورهایی که علاقمند هستن وارد حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بشن. و به شدت NPT رو زیر سوال برده، نظام عدم اشاعه رو متزلزل کرده این حرکت و تبعات سوی بر امنیت بین‌المللی خواهد داشت.
و نماینده دائم روسیه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای رسیدگی به تجاوز غیرقانونی امریکا به جمهوری اسلامی ایران برگزار شد گفت شورای امنیت منافقانه دارد ایران را آغاز کننده جنگ جلوه می دهد. واسلی نبنزیا در این نشست گفت حملات آمریکا و اسرائیل معاهدات بین المللی را نقض کرده. این در حالی است که ایران بیشترین همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است.
کاملا مسخره است که آنها در همین حین که خواهان مذاکره بودند وارد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران شدند. آنها تلاش میکنند که این گونه وانمود کنند که ایران مخالف مذاکرات است، اما این گونه نیست. جامعه بین المللی باید در این باره بی تفاوت نماند و لازم است بگوییم که ایران، آنها تلاش میکنند این گونه وانمود کنند که ایران به دنبال سلاح اتمی است. طی روزهای گذشته یکی از مسئولان امریکایی اعلام کرد که اطلاعاتی ندارند که ایران در جهت ساخت سلاح اتمی عمل کند و من در این باره می گویم که 2003 نیز در همین سالن وزیر امور خارجه امریکا کالین پاول آن زمان در گزارشی در توجیه عملات امریکا به عراق توجیهاتی را مطرح کرد، ادعاهایی را مطرح کرد. دهها بعد و پس از آن مشخص شد که هیچ گونه سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشده است و وجود ندارد.
خیلی متشکرم و تا بخش بعد.
درود به شما هموطنان عزیزم. خب در هفته قوه قضاییه به سر میبریم. رئیس دستگاه قضا آقای اژه‌ای امروز روز گذشته در واقع در رسانه ملی حضور داشتن و صحبتایی کردن که میریم با هم صحبتایشون رو بشنویم.
سلام و رحمت الله و برکات. منم تشکر من از ذات عالی.
خواهش میکنم. خب چنانچه عرض کردم خدمت بینندگان محترم، ما در روزهای اخیر شاهد تجاوز آشکار و نقض حریم جمهوری اسلامی ایران توسط بدترین و سفاکترین موجودات حال حاضر بر روی زمین بودیم و البته پاسخهای سختی که هم ملت ایران هم فرزندان مردم ملت ایران در نیروهای مسلح در همه ارکان به دشمنان دادن. اما شنیدن تحلیل وضعیت صحنه موجود از زبان جناب عالی به نظرم لطف دیگری داره که خواهش میکنم نظرتون بفهمید که آنچه که رقم خورده است رو چگونه ارزیابی میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. ابتداعا سلام و صلوات خداوند را بر روح مطهر همه شهدا و شهدای گرانقدر اخیر، سرداران عزیزمون، فرماندهان گرانقدرمون، دانشمندان عزیزمون و همه عزیزانی که در این مقطع به شهادت رسیدن گرامی می‌دارم و یاد و خاطرشون را بزرگ می‌شمارم. ثانیاً حقیقتاً جا داره که هممون از این ملت غیور، مؤمن، بزرگوار تقدیر و تشکر کنیم و خدا را سپاس گوییم از داشتن چنین ملتی، چنین امتی که حقیقتاً گونه که مقام معظم رهبری و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن کم نظیر هستند. امام بزرگوار فرمودن که ملت ما، مردم ایران اسلامی، از مردم صدر اسلام بزرگتر هستند. نقل مضمون عرض میکنم و واقعاً همین گونه هستش. این روزها ما از این مردم چیزهایی را میبینیم و زیبایی هایی رو میبینیم که شاید در تاریخ کم اتفاق افتاده باشه. و نکته بعدی، باز لازم میدونم که از رسانه ملی و تلاشگران و مجاهدان در این جنگ و در واقع در دفاع در مقابل شریرترین افراد و خبیثترین افراد در این زمان تقدیر و تشکر کنم که در رسانه و در بخش جنگ رسانه‌ای واقعا صدا و سیمای ما هم باید آفرین گفت بر همه تلاشگرانش. کارهایی کردند که در تاریخ ماندگار خواهد شد. مقاومتی که نماد اونها، یکی از اونها خانم سحر امامی بود به عنوان یک مصداق و یا اون فرمانده اتاق فرمان که تا اون لحظه آخر بالاخره ایستادگی میکرد و نمیتونستن او را از پشت میز کارش با همه اون جنایاتی که داشتن اون دشخیمان صهیونیستی انجام دادن کنار بگذارن. از اونها هم باید واقعا من به سهم خودم تقدیر تشکر بکنم.
تشکرم از لطفتون.
خب ما همطوری که اشاره فرمودید، ما در آستانه سال روز 72 تن از بزرگان کشور هستیم در سال 1160 که عوامل مزدور اون زمان در یک لحظه، در یک شب 72 تن از مسئولی عالی قضایی قوه قضایی، تعداد از نمایندگان مجلس و تعدادی از افراد دولت و نخبگان ما را ترور کردند. با یک انفجار اونها را به شهادت رسوندند. ما اگر همون نقطه را اصلا الان نگاه بکنیم، به عظمت ایران، به عظمت مردم ایران، به خباثت دشمنانمون پی میبریم و اونها فکر میکردند که در اون اقدام تروریستی جنایتکارانشون ایران فشل میشه، ولی دیدید که ایران قوی تر شد، ایران بر اثر همون خونها ماندگار شد، ارتقا پیدا کرد. من یاد و خاطره شهید بهشتی، معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را و همه همرزمانشون را واقعا گرامی میدارم، و بلکه یاد و خاطره همه شهدای قوه قضاییه را و شهدای اخیر را، شهید رازینی، شهید مقیسه، شهید باقری. قوه قضاییه از جمله قوایی است که از ابتدای انقلاب تا به امروز باب شهادت در اون باز بوده، یعنی از همون اول انقلاب، دهه اول انقلاب، قبل از شهادت شهید بهشتی و بعد از اون تا به امروز. ملاحظه می‌فرمایید که چه در زمان جنگ و در خود معرکه و چه در رابطه با مقابله با اشرار و جنایتکاران و چه در رابطه با افراد تروریست و خبیثی که ده‌ها و صدها انسان بیگناه را، اینها و هزارها نفر را به شهادت رسوندن یا مجروح و معلول کردن، قوه قضاییه هم در این راستا همیشه در صحنه بوده و شهدایی را تقدیم کرده. امروز هم عزیزان ما در این هفته قوه قضاییه هم که من واقعا فرصتی نمیشه که مثل سالهای قبل بتونیم اقلا یه گوشه از خدمات اونها را به عرض مردم برسونیم، که حالا اگر فرصت شد من ناچار این اشاره دلاخر میکنم، ولی حالا در خصوص این مطلبی که شما فرمودید، ببینید انقلاب اسلامی که در این مقطع از زمان در سال 57 به دست یک شخصیت شجاع، یک شخصیت عالم، یک شخصیت وارسته، یک شخصیت مردمی، یک شخصیت از جنبه‌های مختلف، واقعا اگر بشه گفت بی‌نظیر مبالغه نیست، این انقلاب رخ داد. امام و امت کاری کردن در این مقطع زمان که این انقلاب نقطه عطفی در تمام طول تاریخ اسلام و بلکه بسیار از ادیان شد، ادیان الهی. خب از همون زمان کسانی که نتونستن مردم سالاری دینی را برتابن، نتونستن استقلال یک کشور را، اونم حالا به نگاه اونیا کشور مثلا جهان سوم را نتونستن استقلال را ببینن، نتونستن پیشرفت علمی جمهوری اسلامی را در زمینه‌های مختلف تحمل بکنن، کمر بستن برای مقابله با این نظام. تصورم نمی‌کردن که این نظام اولا پا بگیره، بعدا استمرار پیدا بکنه و با همه خباثت‌ها، با همه فشارهایی که از جوانب مختلف داشتن، جمهوری اسلامی ایران روز به روز قوی‌تر و قوی‌تر بشه تا به امروز که به یک قدرت بزرگ جهانی ناچار هستند بپذیرند. یعنی ای که دشمن الان بعضی وقتا داره به اصطلاح به زبان میاره از روی ناچاری است و الان نمیخواد به زبان بیاره. خب امروز هم واقعا باید این نام عرض بکنم، ملت سرفراز ایران خرسنده که با بدترین، شریرترین، خبیثترین افراد در این عصر رژیم غاصب جعلی صهیونیستی داره مقابله میکنه و دفاع میکنه، و این دفاع یک دفاع کاملا عقلانی، یک دفاع مشروع، یک دفاع انسانی است. و شما میبینید که همه وجدانهای پاک، همه انسانهای آزاده امروز دارن ایران را در مقابل این دفاعش تحسین میکنن. یعنی منطق دفاع امروز ما یک منطق کاملا مردم پسند انسان پسند، دنیا پسند و عقلایی است. بذار شما میبینید که امروز ما در این منطقه دفاعمون هیچ کس نیست جز همون نظام سلطه، جز رژیم صهیونیستی و حامیان او و در رأس او آمریکا. ولی شما میبینید که در بسیاری از کشورها، حتی در خود آمریکا، امروز دارن این تجاوز رو محکوم میکنن. چرا؟ من اینجا بازی اشاره بکنم، امروز فرق میکنه دفاع ما در مقابل این افراد شریر تا زمان دفاع 8 سال ما دفاع مقدس. اون موقع خیلی از مردم دنیا اصلا خیلی صدام رو به اون معنای شاید انسان خبیث، زشت، نابکار نشناسند. شاید حتی خود مردم ما فکر میکردن خب حالا بالاخره مثل خیلی جنگ هایی که در دنیا اتفاق میفته جنگی که، اما امروز چی؟ امروز همه دنیا، همه وجدان‌های پاک، همه مردم ما میدونن با چه کسی روبرو هستن، با چه رژیمی روبرو هستن، با یک رژیمی که در طول حدود حالا این نزدیک مثلا 20 ماه کمی بیشتر کمتر اینها میبینید که چه جنایت‌های واقعا بی‌نظیری را در دنیا اینا رقم زدن.
کشتار بیش از 54,000 نفر.
54,000 که شما ببین چه تعداد از اون کودک بودند، چه تعداد از اون زن بودند، چه تعدادی از اونها در بیمارستان‌ها در زیر عمل جراحی بودند، زیر سرم بودند، در حال درمان بودند.
بعضی از بچه‌ها در حال دریافت غذا و خوراکی‌ها بودند. اونا رو با تیر بند
اینها شاده. اومدن همین معنا ببین، اینها اومدن هر جنایتی که ممکن بود واقعا از ناحیه یک نه فردی به نام یک انسان نمیشه روی اینها اسمشون گذاشت، به عنوان یک درنده، به عنوان خبیث، به عنوان یک آدم شریر میتونه و امکان داره اتفاق بیفته، در اصل اتفاق افتاد. اینها حتی از قضا به عنوان سلاح استفاده کردن. اینها اومدن گفتن که بعد از اینکه همه این که مردم غزه رو محاصره کردن، بعد از همین که این شرارت‌ها رو کردن، بعد از همین بمباران، بعد از اون جنایت‌هایی که آفریدن، به عنوانی که مردم برن مثلا یک قوت لایموتی رو بگیرن، یک مختصر غذایی رو بگیرن، اونجا وقتی جمع شدن اونها رو می‌بندن به گلوله، حتی بر اونها باز دوباره آتش می‌باره. خب امروز شما ببینید ما با این چنین رژیم مواجه هستیم، با این دنیایی که دنیای استکبار منظور است، دنیای استکباری که از این رژیم داره حمایت میکنه. ما اینو باید بفهمیم.
حتی حاضر نشدن محکوم بکنن در کلام، اقدام که هیچ، حتی در کلام محکوم
نمیکنن. یعنی در طول این مدتی که اینها این همه جنایت در غزه و در لبنان کردن، در فلسطین اشغالی انجام دادن، این به اصطلاح مجامع بین المللی هیچ اقدام موثری برای جلوگیری نکردن. این هستش که امروز جمهوری اسلامی ایران در مقابل این افراد شریر داره دفاع میکنه. امروز واقعا داره جمهوری اسلامی ایران به نظر من با همه کسانی که نمیگم اصلا حقوق بشر به این معنایی که امروز مصطلح هستش، حق ذاتی هر انسان آزادی رو از بین میبرن، جمهوری اسلامی داره با اینا مقابله میکنه. بنابراین به نظر من دو تا صحنه امروز بسیار بسیار واضح هستش. یک، شریرترین افراد، خبیثترین افراد با توهمی که داشتن، تصورشون این بود که با یک زمان کوتاه میتونن این ملت را از این استقلالی که دارن، از این عزتی که دارن، از این غرور ملی که دارن، از این آموزه‌های دینی که دارن، اینها را مثلا فرض کنید که وادار به تسلیم کنن. یعنی یک چنین اشراری با چنین هدفی از این طرف، یک مردم انقلابی، یک مردم غیور، یک مردم وطن دوست، یک مردمی که از تمام حرکاتشون، سکناتشون، گفته‌هایشون داره انسانیت میباره. واقعا نمیشه بعض از این چیزایی که این در طول 8-9 روز اتفاق افتاده به زبان آورد، به تصویر کشید. چه جلوه های زیبایی از انسانیت، چه جلوه های زیبایی از اون جمالی که خدا میخواد. خداوند جمیل و یحب الجمال، بهترین جمال ها را، بهترین جمیل ها را ما داریم در نوزها میبینیم. از اون طرف اون شرارت ها، از این طرف این انسجام، این وحدت، این هم نوع دوستی، این وطن دوستی. یک جای من در یک جمع خاصی همون روزهای اول عرض می‌کردم که ایران اسلامی، گفتن آقا بگید ملی، گفتم آقا اصلا ملی جز ایران اسلامی چیز جدایی از اون نیست. خب الوطن ملل ایمان، ما اینو میگیم، ما میگیم غرور ملی. غرور ملی چیزی جز عزت نفس نیست. عزت نفس که ارزش‌های والای اسلامی است، مکتبی است.
وطن دوستی ریشه در
وطن
دین
مبارک، در دین مبارک هیهات من نزله که حضرت ابا عبدالله حسین در اون شرایط گفت، این یک ریشه بزرگ اسلامی داره. و مردم ما که اصلا از همین منابع سرچشمه گرفتن و نوش کردند، امروز اینها رو جزء همه غرور ملی. ایران مال کیست؟ انقلاب اسلامی مال کیست؟ مال همه ایرانی هاست. این انقلاب رو اصلا کی به پا کرد؟ همه مردم. ببین من خواهش میکنم یه توجهی بکنید. شما هر قشری، هر طایفه ای، هر قومی که نگاه بکنید در این اقوام مختلف، در این طوایف مختلف، در این اقشار مختلف، ما شهید داریم، ایثارگر داریم، جانباز داریم. شما طایفه ای پیدا نمی کنید، قشری رو پیدا نمی کنید، روحانی، غیر روحانی، استاد، دانشجو، دانش آموز، کاسب، تاجر، کشاورز،
همه اقشار،
همه اقشار، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، همه و همه. میبینید که همونطوری که امروز یک دل، یک صدا در مقابل دشمن ایستادن، یک مهربانی، یک همدلی، یک مواسات. چقدر ما در این دعای ماه مبارکان از آن خواستیم، از خدا، خدایا روزی ما کن، مواسات را با دیگران. این امروز داره به تمام معنا داره ترجمه میشه. خدا در جلو چشم ما گذاشته این ایران، ایران مال هم است، این انقلاب مال هم است، این حمایت و این دفاع مال هم است. شما میبینید قشر هنرمند ما با رشته های مختلف هنریشون، ورزشکاران ما، هنرمندان ما، افراد مشهور ما، نویسندگان ما، شاعران ما، همه و همه و همه. شما این چند روز اصلا
همه به میدان اومدن،
چیزی رو واقعا انسان میبینه که تعجب میکنه چه کسی اینا رو اینجوری با هم هم وحده و هم صدا کرده، چه کسی اینا رو آورده به میدان. این همون غیرت دینی است، همون غیرت ملی است، این همین چیزی است که خداوند تبارک و تعالی میگه که رسول خدا نسبت به مشرکین، نسبت به کفار، نسبت به دشمنان با غلظت، با شدت، اما نسبت به خودشون رحما بینها. ما امروز با تمام معنا شاهد این معنا هستیم. و من به نظرم میرسه، عذرخواهی میکنم، کلام خیلی در این باب طولانی شد در جواب سوال شما. من معتقد هستم که پیروزی قطعا از آن این ملت هستش، شکست قطعا از آن این رژیم غاصب صهیونیست و همه پشتوانه های اونا، همه حامیان اون هستش. این رو ما تجربه کردیم. من باز به یقین میگم، بعضی از افراد میگن که آقا در 8 سال دفاع مقدس شما اگر پیروز شدید، جوانهای اون موقع، مردم اون موقع، من اعتقادم بر این است، اعتقاد واقعا راستم بر این هستش و این رو حاضرم نظرسنجی کنیم، بیم بحث کنیم و ثابت بکنیم. امروز جوانان ما آگاهیشون، ذکاوتشون، هوشیاریشون، استقامتشون از اون موقع حتما بیشتر کمتر نیست.
صد البته.
امروز که دارن دشمنان ما تهدید میکنن، میبینیم که خیلی از اقشار مختلف مردم بیشتر از اون موقع به میدون اومدن. بله، اون موقع خیلی عظمت بود، خیلی بزرگی بود، ولی الان چون دشمنشون دیگه خوب میشناسن، چون تجربه 46 ساله هم دارن، هم تجربه داخلی رو دارن، هم تجربه شرارت‌های دشمنان رو دارن، امروز به حول و قوه الهی به نظر من پیروزی از آن جند الله خواهد بود، حزب الله خواهد بود، مردم متدین خواهد بود، مردم غیور ایران خواهد بود و این نقطه عطفی در تاریخ ماندگار خواهد شد. یکی از نقاط بزرگ عطف در تاریخ به نظر من این تجاوز این جنایتکاران و این دفاع بی‌مثال مردم اسلام ایرانی خواهد.
حتما همینطوره. بسیار متشکرم. این سطح از قدرشناسی حضرت عالی به عنوان یکی از سران قوا در جمهوری اسلامی ایران در پی تمجیدی که رهبر معظم انقلاب از رفتار متین و وقت شناسانه و شجاعانه ملت داشتن بیانگر عظمت و بصیرت ملت عزیز ایران هست. بسیار متشکرم که به این مهم توجه کردید و واقعا هم همینطوره، چنانچه اشاره فرمودید ما از کهن الگوهای تمدنی و فرهنگی خودمون به چنین مردمی بعد بگیم که رسیدیم و افتخار میکنیم، از تاریخ پهلوانی و اساطیری تا الگوهایی چنان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام حسین علیه السلام که در آستانه ورود به ماه محرم هستیم و میبینیم که ملت ایران چگونه به تأسی از این بزرگوار و شهدای کربلا باز هم حماسه دیگر رقم زنن. خیلی ممنونم. به نظر من آنچه که فرمودید خیلی به جا بود و شایسته شما مردم عزیز. افتخار میکنم که میتوانم خودم رو به عنوان یکی از هموطنان شما معرفی بکنم. جناب جایجه، یکی از مهمترین موضوعاتی که به نظر میاد این روزها بعد توجه کرد همین هدف قرار دادن دشمن برای ایجاد چند دستگی است که خب ملت به خوبی جواب داده. جدا کردن جمهوری اسلامی ایران، هر کدوم جمهوریت رو از اسلامیت، اسلامیت رو از ایران، همه رو تراش کرده جدا کنه و شما به خوبی این رو تحلیل فرمودید. اما حتما در این بین همه وظایفی دارند، چه مردم که به خوبی دارن به وظایف خودشون عمل میکنن، چه دستگاه‌های مسئول و چه همه کسانی که به یک نحوی به عنوان گروه‌های مرجع شناخته میشن. بفهمید که از نظر شما این نقش‌ها و این وظایف چگونه باید الان باز تعریف بشه.
ببینید، به حمد الله به فضل پروردگار نیروهای مسلح ما امروز به خوبی دارن وظایف خودشون رو انجام میدن و هنوز همه قدرت خودشون رو ابراز نکردن. اینو مردم عزیز ما میدونن، دشمنم به خوبی میدونه. نیروهای مسلح ما هنوز همه امکاناتشون رو، همه توانشون رو به کار نبردن و خب شما دیدید ما سرداران عزیز و بزرگ و با تجربه از دست دادیم، این جای تردید نیست، جای انکارم نیستش. اما چطور ظرف مدت کوتاه فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری بلا فاصله با یک فاصله بسیار کوتاه همه این مسئولین بعدی را جایگزین کردن، اونها را منصوب کردن و اونها بلا درنگ، اگر این آمادگی نبود، اگر این روحیه نبود، اگر این انقلابیگری اینها نبود، اگر واقعا این احساس مسئولیت نبود، نمی‌دونستن با این سرعت بلا فاصله وارد، بالاخره می‌دونید که یک عملیاتی را تنظیم کردن، برنامه‌ریزی کردن، دستور صادر کردن و یک عملیاتی که احتمال داره استمرار داشته باشه آسان نیست، ولی شما ببین در زمان بسیار کوتاهی شاید دشمن باور نمی‌کرد، تصورش این بود که حالا این عزیزانی که از ما می‌گیره یه خلأ بزرگی در ایران باشه. خب ملت عزیز باز واقعا به نحو احسن داره کار خودشون رو می‌کنه، امروز هوشیارن، ذکاوت دارن، روحیه کاملا همدلی، انسجام، وحدت به حمدالله شکل گرفته. من همینجا باز اجازه بخواید که از ملت عزیز ضمن این که تشکر میکنم یه چند تا نکته رو یادآور بشم. مردم میدونن توجه دارن ولی ما اسباب یادآوری عرض میکنم. امروز یکی از مسائل بالاخره و اقدامات دشمن عملیات روانی است. کی میتونی عملیات روانی رو کاملا خنثا کنه؟ مردم. یعنی مردم هستن که با یک با هوشیاریشون، با حضورشون در صحنه عملیات روانی دشمن رو کاملا، همونطور که به حمدالله نقش رسانه ملی ما اینجا باز دوباره بسیار نشه پررنگی بوده و هستش. دوم از این که اگر احیانا باز مردم در همسایگیشون، در خیابون، در کوچه، در بازار، در هر جایی عمل مشکوکی را از کسی دیدن، یه اقداماتی رو دیدن که اینا ممکنه هستش که خدای نکرده عامل دشمن باشن، بخوان یه کارایی را ترتیب بدن، اینا رو بلا فاصله از کنارش نگذرن. با این چندین شماره که اعلام شده، با جاهایی که اعلام شده، حتی میتونن با دادستانها، با کلانتریها، با نیروهای انتظامی، فراجا و غیره و غیره و به همه اون دستگاهی که الان اعلام کردن، اینا رو بلا فاصله اطلاع بدن. نکته دومی که باز من خواهش من است که مردم با همه به اصطلاح الان که حضور در صحنه دارن باز میتونن اینجا به طور خاص قوه قضاییه میاری رسونند. به چه وجهی؟ خب ببینید الان ما افرادی دستگیر میشن. ما حالا بعدن میگم اگر فرصت شد اشاره میکنن که چه کارهایی را اشاره در سال گذشته میکنم که نمیخواستیم گزارش کار بدیم امسال با این شرایط. یک کارهایی هم که از روز جمعه بلافاصله بعد از جنگ من نشست هایی که با همکاران داشتم چه دستورات دادم 21 دستور دادم که چیکارای بکنن. اینکه دو روز هم باز دوره دستور
لازم بزن به نظرم با توجه شرایط
حالا اگر از کردم اما اینجا باز برم باز اینجا مردم میتونن در چند جهت هم به ما هم به سیستم اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بکنن. از جمله کمک هایی که به قوه قضاییه میتونن بکنن باز همین هستش که در جهت کشف بعضی از مسائل هم به ما هم به نیروهای ضابط و هم به سیستم اطلاعاتی کمک کنن. دو در جهت حمایت در راستای با رسیدگی هایی که ما میخواییم ما الان میخواییم سریع رسیدگی کنیم. من دستور دادم که حالا بعد توضیحش خواهم داد که همکاران ما پرونده های بخصوص امنیتی که تشکیل میشه خصوصا اونهایی که به نحوی از آنها خدای نکرده میخوان در جهت این رژیم غاصب کمکی داشته باشن و ستون پنجم قرار بگیرن حالا چه مسائل روانی چه غیر روانی انجام بدن در این زمینه باز دوباره ما میخواییم تسریع بکنیم. در این زمینه حمایت مردم اینجا میتونه مؤثر باشه. یه مسئله دیگه هم که باز دوباره برای اینکه ما فرصتی پیدا کنیم سریعتر و دقیق تر به پرونده این جنایتکاران و کسانی که میخوان کمک بکنن رسیدگی بکنیم کارهایی که اگر احساس میکنن که قابل گذشته با هم اختلاف دارن دعواهایی دارن مشکلاتی با هم دیگه داشتن پرونده تشکیل شده پرونده میخواد تشکیل بشه اگر امکان گذشت دارن در این جایی که الان روحیه این همه تعاون همکاری انسجام بین مردم بس. انسجام وحدت پیش اومده اگر قابل گذشته گذشت بکنن که پرونده ها یه مقدار سر ما خلوت بشه به اینا بتونیم به اولویت بپردازیم. اگر هم نه احساس میکنن که بالاخره حقشونه باید ادامه بدن اگر باز میتونن یه مقدار به تعویق بندازن یعنی تعقیبش رو اجازه بدن که مثلا فرض کنه که بعد از این فضا چون اگر ما به ما کمک میتونن بکنن اینه که ما به خاطر اینکه بتونیم به این پرونده ها خارج از نوبت فوری اقدام بکنیم مثلا فرض کنیم من از بعضی از همکارانم خواسته بودن که آقا شما در روز پنجشنبه و جمعه هم که تعطیل هستش و حتی بعض وقتا اجازه داده بودن که مقامات استانی که دورکاری بشه بعض از دوستان ما هر روز سر کار بودن جمعه هم کاراشون انجام دادن بعض از پرونده ها حکمش صادر شده بود گفتیم که آقا شما اگر میشه همین جمعه هم کار کنید شنبه هم کار کنید روز پنجشنبه هم کار کنید کار کردن بعض از پرونده هایی که ممکن بود اگر به طریق معمول می‌خواست برسه مثلا ممکن شاید دو ماه دیگه نوبتش می‌شد اینا پنجشنبه و جمعه امروز رو وقت گذاشتن و همه امروز احکام رو تایید کردن که انشاءالله به زودی هم مراتب
قوت بشه به همکاران شما که با این جدیت و این شرایط خاص پای کار هستن. این روحیه جهادی بسیار ارزشمنده که بعد به همه دستگاه تسری پیدا بکنه. خیلی متشکرم. نکات بسیار قابل تعملی رو فرمودین آقای محسن ولی یکی از موضوعات این است که بالاخره شما به امنیت روانی اشاره کردید. نقش تمام دستگاه مسئول حائز اهمیته اما دستگاه قضایی با توجه به اینکه پناهگاه مردمه در بسیاری از تنگناها و مشکلات مثل شرایط امروز میتواند موثرتر باشه. ببینید یک بخشی این است که عوامل و مزدوران دشمن در حال فعالیت هستند تولید محتوای رسانه‌ای میکنند یا حتی اقدامات خرابکننده در داخل کشور انجام میدن که من دیدم در خبرها ظرف چند روز گذشته جناب علی اصلا حضور پیدا کردید در محل نگهداری اینها و دستورات لازم رو هم صادر فرمودید. خوبه که توضیح بفرمایید. یه بخشی هم این است که مردم نیازمند این هستن که مایحتاج روزانه‌شون تأمین بشه و این نیازها با اختلال مواجه نباشه. در این جهت هم بفهمید که چه اطمینان خاطری میشه داد به مردم.
بس من همین اشاره بکنم برای روز جمعه و شنبه که نشسته با بعضی از همکارانم داشتم. خب ما به محض اینکه اتفاق افتاد و من مطلع شدم بلافاصله بعضی از همکاران تماس گرفتم گفتم که آقا ما می‌خوایم یه جلسه فوری فوتی با بعضی از دوستان داشته باشیم برای بالاخره شرایط جدید. خب به الحمدلله آمادگی اجمالی داشتیم اما می‌خواستیم اینو به روزش بکنیم به لحظهش بلکه بکنیم نه به روز به لحظه بکنیم. گفتم یک کاری که شما الان انجام میدید مسئله امنیت هستش اهم از امنیت فیزیکی و امنیت روانی همه دادستان‌ها همه همکاران قضایی چه در سازمان‌ها چه در مراکز ما چند تا مرکز داریم چند تا سازمان داریم و دادگستری که اصلش هست. گفتیم یک خب بعضی از دوستان چون معمولا سه روز تعطیلی بود دیگه یک دو سه تعطیل به هم افتاده بود، رفته بود مرخصی. گفتیم اینایی که مرخصی هستن برگردن و اونایی هم که در تهران هستن حتما الان بیان سر کار. یکی از کارهای ما. نکته دوم این که گفتیم که خب الان باید ما در جهت ارتقاء امنیت روانی و امنیت فیزیکی مردم، هر آنچه که خود دادستان ها میتونن، دادستان محترم کل کشور و دادستان ها میتونن انجام بدن باید انجام بدن. دو، باید همه همکاری و سرویس دهی بهتر از قبل را برای نیروهای فراجا و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشن. خب بر اساس تجربه‌ای که داشتیم، چون خود همین زمین ها من کار کردم از قبل، گفتم که این سرویس ها رو ما الان باید فراهم کنیم برای نیروی فراجا، این سرویس ها رو باید انجام بدیم برای نیروهای واجا، مثلا وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و هر کجایی که هستش. یکی از مسائلی که روش تاکید کردیم، گفتیم خیلی خوب، حالا نه یک طرف، اما ما بحث معیشت مردم رو داریم، ما بحث موضوعات اقتصادی رو داریم، ما بحث خدای نکرده ممکنه افرادی باشن که سوء استفاده بخوان بکنن تو این شرایط، ما بحث این داریم که بعضی از افراد ممکنه ناخواسته فریب بخورند. برای یکایک از اینها دستوراتی داده شد، با مشورت هم دوستانمون جمع‌بندی کردیم، بعضی از اونها رو کتبی و بعضی از اونها شفاهی ابلاغ کردیم. گفتیم باید ببینیم دولت امروز چه نیازمندی هایی داره و قوه قضاییه برای اونها چه کمک میتونه بکنه. گفتیم یک، دولت باید الان در راستای با بعضی از ترخیص های کالا، در رابطه با بعضی از موضوعاتی که در این راستا هست که حالا فرآیند دیگه نمیخوام وقت بگیرم و کمان بیش همه مردم در جریان هستیم، گفتیم در این زمینه این سه چهار گلوگاه هستش که دولت ممکنه نیاز به کمک ما داشته باشه، حتما همه برید کمکشون. در اون جلسه وزیر محترم دادگستری هم بود، در همون جلسه اول وزیر دادگستری هم بودم، گفتم خب وزیرم که اینجا هستن، دولت هم هستن، میتونن این مسائل رو منتقل. دو، در کنترل بازار، گفتیم سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان ها و دستگاه های مربوطه که مربوط به دولت هستن و کنترل بازار رو باید به دست داشته باشن. درسته وظایف ذاتی ما ممکنه نباشه، اما امروز چرا؟ امروز ما باید اعلام آمادگی بکنیم و هر کجا که دولت نیاز داره برای کنترل بازار و برای موضوعات از این قبیل حتما کمکشون بکنیم، که بعدم هی پرسیدم گفتم ما کاملا آماده هستیم. سوم، گفتیم که خب حالا غیر از همه اینها ممکنه که بعضی از افراد در راستای با مشکلاتی که براشون پیش میاد و یا احیانا تظلم خواهی که میخوان بکنن تو این شرایط دسترسی هاشون آسون نباشه، ما چه کار باید بکنیم که دسترسی اونها به ما کمرنگ نشه؟ گفتیم آقا شما، ما قبلا خب همیشه شیفت داریم، یعنی کمابیش نمادسکاری هم شیفت دارن، روزهای تعطیل چجوری باشه، شب چجوری باشه. گفتیم به هیچ وجه به این شیفت های مستلح و متعارف قبلی نباید اکتفا بکنیم، الان باید شیفتاتون رو چندین برابر بکنید، به هر جایی که لازم هستش سرکشی بکنید. خود من توی مدت بعضی ها رو سرکشی کردم، بعضی ها رو مثلا تلفن میزنم که آقا نیازی ندارید، کاری ندارید، کمکی نمیخواید، حالا چه کمک مادی چه غیر کمک مادی، میگم احیانا با زیر مجموع دارید، به اونا سفارش کردم خود اونا هم شما برید سرکشی بکنید. و برای اون چی که مثلا فرض کنید ممکنه الان یک تظلم خواهی میشه در یک فردی که تو این شرایط نگیم خب حالا اینو ولش کن حالا زمان جنگه، نه، اون تظلم خواهیم، اون خواهش که من کردم، اگر تظلم خواهی خودشون میتونن الان ازش بگذرن به تغییر بندازن، اما نه، ممکنه یک کسی الان فرض کن از باب مثال یه سرقتی ازش شده، ماشینشو بردن مثلا فرض کن، یه سرقتی ازش شده، اومده شکایت کرده، نگیم آقا زمان جنگه اینو بذاریم کنار، نه، همین الان به او هم برسیم. یه کسی خدای نکرده فرض کنید که موجر و مستاجر با هم دعواشون شده، موجر و مستاجر اگر میشه صلح بکنن، اگر میشه آشتیشون بکنید، تمام ظرفیت مردمی رو به کار بگیر برای رفعش، اما اگر اومده به هیچ وجه نشد، خب الان ما بیایم یک جایی ممکنه باید خواهش کنیم آقای مثلا فرض کنید که موجر، این مستاجر شما الان در فشاره، در تنگناست، نمیتونه، یک جایی ممکنه که ما با شورای الاختلاف با این ظرفیت های حالا باز در جای خودش اگر وقت شد اشاره میکنیم، ما در سال 1403 به طور خاص ظرفیت های مردمی رو خیلی گسترش دادیم با مساجد. همینجا توضیح بدم یا ازش رد بشه
بفهمید الان بعد من خب. یه پرسش دیگری هم در این خصوص
حالا دارم. پس من این رو عرض بکنم بعد یه مقدار توضیح بیشتر ببینیم. پس ما تقریبا 21 مورد را که دو سه تاشو من اشاره کردم چگونه کمک بکنیم به دولت، چگونه کمک بکنیم به مردم با خدمت رسانی بیشتر، حضور بیشتر شبانه روزی، قفلت نکردن از سایر مسائلی که مربوط ممکنه به مسئله روز نباشه. بله مسئله روز اولویت داره، اما نباید از چیز دیگه قفلت بکنیم. چگونگی سرویس دهی به نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی که اونها یه وقت کارشون لنگ نمونه، یک نیازی نداشته باشن که الان ما باید به یک جوازی بهشون بدیم بگه آقا الان رفتم اونجا هیچ کسی نیست، جوری سرویس دهی رو سازوکار رو فراهم کنیم در هر ساعتی از هر شبانه روز که اونا طبق قانون یک مجوزی از ما بخوان به جو مجوزی به اونها داده میشه. اما این ظرفیت مردمی که عرض کردم، حالا این اشاره هم بکنم که حالا شاید ببینید ما در سال گذشته چندین کار تقریبا مهم را انجام دادیم در سال 1403. یکی از اونها این بود که دوباره این سند تحول و تعالی خودمون به روزرسانی کردیم. این تحول یه چیزی نیست که یه بار انجام بشه تمام بشه،
حتماً
تحول باید مرتب. یکی از ویژگی هایی که در این سند تحول دادیم اتفاقا پیش بینی آینده بود. یعنی ما الان غافلگیر نشده ایم، یعنی بگیم که آقا غافلگیر شدیم حالا باید چیکار کنیم، نه، ما نقشمون، برنامه‌مون، اقداممون، حتی تا یه حدود زیادی، نمیگم 100%، تا یه حدود زیادی این انعطاف رو و این پیشبینی رو سنت تحولمون انجام دادیم. یکی از مسائل مهمی که سال قبل اتفاق افتاده بود ظرفیت‌های مردمی رو بیشتر بهش توجه کردیم و در عمل اجرا کردیم. چون ما در این سندی که به روز رسوندیم در سال قبل و تعالی بخشیم باز راهبرد، برنامه‌ها، اقدام و ستاد پیگیری گذاشتیم، گفتیم که به فرمایش مقام اعظم رهبری سند نوشته نمیشه رو کاغذ بمونه، حالا اگه دفترچه بمونه. راهبرد نوشتیم، برنامه دادیم، اقدامات رو مشخص کردیم، پیگیری رو مشخص کردیم، سازوکارش رو بگیم چجوری انجام بدیم. تقریبا میتونم بگم بی‌نظیر و به طور مقایسه با گذشته ها ارتباطی که با مساجد داشتیم، ارتباطی که با صنوف مختلف داشتیم، ارتباطی که با بخش‌های فعالین اقتصادی داشتیم، با افرادی که میتونن اشتغال بیشتر ایجاد بکنن داشتیم، اینها آگاهی بخشی که بیشتر داریم. در راستای با تا اونجایی که ممکن بود خدمت رسانی آسانتر و کم ارزانتر به مردم بود. یعنی ما اومدیم گروه‌های جهادی رو پیش‌بینی کردیم، گفتیم که برید در مناطق محروم مثل سایر گروه‌های جهادی، شما هم گروه‌های جهادی برید در مناطق محروم رایگان خدمات غذایی بدید. اومدیم از هوش مصنوعی تا اونجایی که ممکن بود این رو شتاب بخشیدیم، رسیدگی الکترونیکی رو شتاب بخشیدیم، در سال‌های گذشته بود یه مقدار شتاب بخشیدیم، هم در سال گذشته هم زمینه‌ها رو فراهم کردیم برای امسال که خب حالا با یه مقدار مشکلات سیستمی الان مواجه هستیم، اینا رو شتاب بخشیدیم. آگاهی بخشی رو اضافه کردیم،
بله،
آگاهی بخشی به مردم رو اضافه کردیم. الان با این زمینه‌هایی که در سال گذشته انجام شد ما خیلی روانتر داریم کارامون انجام،
خیلی هم به شرایط امروز ما میتونه کمک بکنه
الان.
حتما همین،
یعنی غیر از اون حالا رسیدگی الکترونیکی که یه مقداری با این مشکلات مواجه هستیم، ما الان گروه‌های مردمی رو می‌شناسیم، ما ظرفیت‌های مردمی رو، ما یکی از کارهایی کردیم در سال گذشته شتاب بخشیدیم به این مسئله، نمیگم سالهای قبل نبود، اینو شتاب بخشیدیم بهش. نظام مسائل رو اومدیم در استانهای مختلف بررسی کردیم که هر استانی با چه نظام مسائل روبروست، با چه مسائل مهمی مردم روبرو هستن، اونا رو اول شناسایی کردیم، راه برون رفت از اون مسائل و مشکلات رو پیش بینی کردیم، بعد شروع به اقدام کردیم که به خصوص در نیمه دوم سال گذشته و امسال آغاز کرده بودیم که خب باز میگم ممکن اینجا الان یک وقفه ایجاد بشه، چون بعضی از امورش هستش که باید باز از طریق سیستم اسمی همه مردم انجام بشه، ولی به حمد الله مسائل رو میشناسیم، ظرفیت ها رو میشناسیم، با تعداد کثیری از مساجد و مردم یک ارتباط نزدیک پیدا کردیم. به خاطر همین ظرفیت ها ما نرخ رسیدگی هامون کاهش پیدا کرد، یعنی زمانش، با اینکه خب میدونید شرایط سال قبل و سالهای قبلش، سال 1401، 402، 403 و حتی قبلترش یه مقدار خوب لقم مشکلاتی برای مردم بود، هر مقدار مشکلات معیشتی برای مردم هست، سرریزش میاد تو قوه قضاییه، ورودی ما کم نشد، اما نرخ رسیدگی ما کاهش پیدا کرد، یعنی اون زمان رسیدگی اون کاهش پیدا کرد. اتقان آرام بیشتر شد، یعنی با اینکه حجم کار زیادتر شد، نیروی ما افزایش اونچنانی پیدا نکرد، حجم ورودی ها زیادتر شد، پیچیدگی های مقدار افزایش پیدا کرد. یکی از مثلا مسائل به نظرم مهمی که در اون سند تحول که به روزرسانی شد دیده شد همین بود که ما کرامت مردم رو چجوری بیشتر حفظ کنیم. خب این خیلی همیشه مورد سفارش من بوده به زیر مجموعه. گفتیم خب حالا این توصیه ها بعضی از مردم میگفتن، به حق هم میگفتن، گفتن خب حالا فلانی تو این حرف رو میزنی کی عمل میکنه، چجوری میره تا قسمت پایین. این رو خب ما گفتیم اول باید بنویسیم، بعد بگیم، بعد عمل بکنیم. نه اینکه اینو مثلا فرض کنید دیگه با یه زمان ترتب ممکن داشته باشه، ولی نوشتیم، سازوکار رو پیش بینی کردیم و گفتیم، اصرار کردیم در هر نشستی تقریبا در روزهای دوشنبه و غیره این رو سفارش میکردم و این را شروع کردیم به اجرا. الان هم همینطوره. ما معتقد هستیم که ببین مردم ما همینن که میبینید، همیشه همین هستن. حالا هر وقت که وقتش باشه اینجوری میان به صحنه، هر وقت احساس بکنن تهدیدی هست بیشتر میان به صحنه، بیشتر همکاری میکنن با هم دیگه. ما گفتیم که آقا با این مردم باید با کرامت رفتار کرد.
درود بر شما.
این مردم رو باید عزیز داشت. و یکی از کارهای دیگه عزم میخوام،
خواهش منم
میدونم دیگه وقت داره تمام میشه، گفتیم خب همکاران خودمون همینطور، مقام معظم رهبری فرمودن که بالاخره شما قضات خوبتون را معرفی بکنید. در این سند این پیش بینی شد و شروع کردیم و تا حدودی هم انجام دادیم، ولی خب نه، هنوز ناکافی است. یعنی واقعا باید تو این زمینه به حمدالله افراد شروع کردیم شناسایی کردن، تا اونجایی که ممکن بود اونها رو تشویق کردن به فضل پروردگار. من اعتقادم این هستش که ما در این زمینه هم به فضل پروردگار، با کمک مردم، با ظرفیت هایی که ایجاد شده، میتونیم هم کرامت مردم رو باز بیشتر داشته باشیم، هم تسهیلات بیشتری در جهت عدالت گستری ایجاد بکنیم، هم یه مقداری میتونیم که حضور مردم رو که خود اونم در همون تسهیلات و در همون کم هزینه کردن حضور اونها را کمتر کنیم، یعنی کسانی بتونن از راه دور
خدمات گسترش
پیدا کنه به صورتی که بدون نیاز به حضورشون.
آقای محسن ببینید یه نکته میخوام عرض بکنم، سوالی که الان عرض میکنم ناظر به اقدامات و البته برنامه‌ریزی های قوه برای آینده هست، ولی به هیچ عنوان بی ربط به شرایط حال حاضر نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد مطالبه مردم هست برای حفظ وحدت بیشتر، برای حفظ انسجام و همدلی بیشتر، این است که دستگاه های مسئول با صداقت به کارشون ادامه بدن. چنانچه ما از روحیه حضرت عالی به طور مشخص میخوام بگم سراغ داریم، در گذشته خاطرم هست در مصاحبه های مختلفی که توفیق داشتم خدمت شما بودم، شما از برخورد بدون مماشات با دانه درشت ها صحبت میکردید. در طی این دوره که تصدی قوه قضاییه با حضرت عالی بوده دیدیم که پرونده هایی که شاید برای مردم شاید قدری پردازش رسانه‌ایش سخت به نظر می اومد، شما وارد شدید، مطرح کردید، برخورد کردید. الان هم به نظر میاد مردم چنین انتظاری دارند. انتظار دارند بدون مماشات با اون کسانی که اخلال در روند پیشرفت این ملت ایجاد میکنند، ملتی که همه جوره داره ثابت میکنه پای پیشرفت کشورش ایستاده و با بدترین و دشمنان که خیلی خودشون هم قدرتمند میدونن مواجهه مستقیم میکنه. بفهمید که در این زمینه چه برنامه‌ریزی دارید که انشالله به مردم اطمینان خاطر بدید.
ببینید ما اومدیم یک باز تعریفی کردیم از فساد. فساد در همه ساحت‌هاش، فساد اقتصادی، فساد فرهنگی، فساد امنیتی و در عرصه‌های مختلف، فساد سیاسی حتی.
بله.
دو، روش مبارزه با فساد. ببینید گاهی وقتا ممکنه که یک روشی رو به کار بگیره انسان پرهزینه باشه، روشی رو به کار بگیره که زمان طولانی بشه. این رو اومدیم یه بازتعریفی کردیم از کسانی که تو این زمینه‌ها تخصص دارن، از کسانی که از لحاظ حقوقی تخصص دارن، بحث حقوق رو کوبه روان، کسانی که علم روانشناسی رو دارن، کسانی که تجربه دارن تو موضوعات مختلف، از اونا استفاده کردیم. گفتیم آقا خب این فساد امنیتی رو چجوری باش برخورد کرد؟ نمیشه با همون ابزار، با